خب الان دیگه باشم کاری نمیکنم.
همونی که بابک جنبخشم باش کار میکرد دیگه کار نمیکنه؟
اسم نمیارم.
نه اسم نبریم، همین کد اینجوری به هم بدم.
ببینید ما اگر قدرت داشتیم یه چیزی بگم نمیدونم.
آره فقط سری بریم.
سری آره. یه دوستی به ما آقای دکتر سراجی گفتش که بیاین انجمن خواننده‌های پاپ تشکیل بدیم. گفتم خب تشکیل بدیم. اما نهایتش چی میشه؟ زور ما نمیرسه به مافیای موسیقی. مافیای موسیقی تایید کننده‌های حکومتی زور ما نمیرسه. ما هر چقدر هم تلاش کنیم یک عده کمی. اسم بیات آوردی. اگه همسال آقای بیات و آقای چشم‌آذر زنده بودن، لشکر قدرتمند اما کم تعداد موزیسین‌های متفکر خب قوی‌تر می‌شد. با درگذشت امثال چشم‌آذرها و بیات‌ها خب و محمد نوری‌ها لشکر ما هر روز ضعیف‌تر می‌شد.
ان‌شاءالله که خدا زور هممون رو زیاد کنه هامی جان. ما یه دقیقه هم رفتیم رو تایم، ان‌شاءالله یه روز تو استودیو ببینیمت. فدات شم، شبت بخیر. مخلصیم، قربونت برم. آقا شاعر میگه که این بار یا بمان و نرو یا برو نیا.
بریم دو هفته دیگه بیایم.
بریم دو هفته دیگه میام. از شنبه هم آرش زلیپور به جای ما اینجا داره اجرا میکنه.
بشنوید.
بله خیلی چاکریم. ممنون از حوصله پخش محترم شبکه محترم تهران.
صد ثانیه با کتاب.
پسرم یونس سال 1362 به دنیا آمد. دنبال صاحب نفسی میگشتم که نغمه اذان را در گوش پسرم زمزمه کند. خیلی فکر کردم. مدام صورت محمد علی جلوی چشمم ظاهر میشد و ستاره چشمهایش میدرخشید. انگار در درونم کسی میگفت که یونس را بسپار به آغوش محمد علی تا گوش جان پسرت را لبریز کند از آوای اذان. موضوع را با همسرم در میان گذاشتم و او هم با لبخندی از این پیشنهاد استقبال کرد. ظهر به منزل مادرم رفتم و مادر گفت محمد علی رفته مسجد. از آنجا سمت مسجد را گرفتم تا محمد علی را ببینم و او را ببرم خانه. وقتی رسیدم دیدم محمد علی با چند تا از نوجوانها داخل مسجد نشستند و دارند دعا می خوانند. منتظر ماندم تا دعا تمام شد. خبر از یونس که گرفت گفتم هنوز تو گوشش اذان نگفتیم، اگه میشه لطف کن بیا بریم منزل و تو این کار رو انجام بده. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب غواص دریا، نیم نگاهی به زندگی و اوج بندگی هنرمند شهید محمد علی معصومیان. کتاب غواص دریا نوشته مصیب معصومیان و از انتشارات شهید کاظمی است.
یه آلیس بدین.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده. غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. نو تو راه سلامتی میاره سلاغ جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
قلنوردی
های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها، آقایان، مخاطبان گرامی رادیو تهران، خاصه عزیزان شنونده برنامه گفتاورد، سلام عرض میکنم. پژمان کریمی هستم. افتخار دارم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد خدمتگزار شما باشم. سازمان بسیج مستضعفین با هدف نگهبانی از دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی و امنیت و استقلال کشورمان و همچنین نظام دینی با فرمان مبارک حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بپا شد. اعضای این سازمان بسیجیان بیداردل همواره در صحنه‌های گوناگون چون تقابل با تجاوز بیگانگان، طی 8 سال دفاع مقدس، مبارزه با شرارت اشرار و نیز تقابل با پیامدهای حوادث طبیعی در کنار هموطنان خود بودند و هستند و نیز در عرصه دفاع از ساحت دین و کیان اسلامی نیز بسیجیان مرز جغرافیایی نمی شناسند. ضمن گرامی داشته هفته بسیج و ارج نهادن به مجاهدت های بسیجیان مخلص و فداکار، من افتخار دارم گفتگو کنم همینک با رئیس سازمان بسیج مهندسین کشور، جناب آقای دکتر علی اصغر شهبازی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و شنوندگان محترمی برنامه دارم.
سپاسگزارم.
در خدمت شما هستم.
خدمت از بنده است جناب آقای دکتر. خدمتتون عرض کنم من در مقدمه اشاراتی به نوعی داشتم و میخوام از زبان شما بیشتر بشنویم درباره ماهیت بسیج. بسیج چگونه نهادی است؟
همطوری که مستحضر هستید، به هر حال انقلاب اسلامی از ابتدا تا الان با تهدیدهای مختلفی روبروست و تو هر برهه از زمان هم نوع این تهدیدات متفاوت میشه و بسیج به عنوان یک نیروی خود سازمانده و داوطلب خودش رو متناسب با شرایط و مختزیات زمان آماده میکنه. حالا به هر حال تو ابتدای انقلاب بحث دفاع از حریم کشور اسلامی مطرح شد. خب بسیجی به عنوان یک رزمنده وارد میدان شد و در عرصه فعلی و هر حال عرصه جهاد اقتصادی، بسیج هم به عنوان یک نیروی خود سازمانده خودش رو تو این عرصه آماده کرده. خب همینطور که شما مطلع هستید، بسیج 22 قشر داره که خب حالا یکی از اون اقشار 22 گانه بسیج مهندسین صنعت هست. همینطور که از اسمش معلومه، بخواد بسیج کنه ظرفیت‌های مؤثر تو حوزه صنعت رو در راستای توسعه و شکوفایی صنعت کشور.
آقای دکتر شهبازی، من حتما درباره کارنامه شما در حوزه تحت مسئولیتتون پرسش خواهم کرد، اما پیشتر از این میخوام عرض کنم که معاندین، دشمنان ملت ایران همواره تلاش دارند بر وجه نظامی یا ماهیت نظامی بسیج تأکید کنند.
بله.
و این در حالی است که همطور که شما هم به نوعی اشاره داشتین، اساساً بسیج سازمانی فرهنگی است و سازمانی است که در عرصه‌های گوناگون ورود داشته، با تفکر جهادی، با اندیشه انقلابی، با مشی که برگرفته از مشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تقابل با طاغوت و استکبار و استعمار بوده.
بله.
من میخوام از شما خواهش کنم روی وجوه مختلف بسیج تأکید بله. بفرمایید.
به هر حال بسیج یک موجود چند وجهی.
بله.
بحث خود سازماندهی رو که عرض کردم، یعنی شرایط و مقتضیات زمان خودش رو بررسی میکنه. هر عرصه‌ای که در واقع انقلاب اسلامی رو با تهدید مواجه بکنه، در واقع تو اون عرصه بسیج خودش رو آماده سازی میکنه. به هر حال آماده سازی، چون بسیجی به صورت داوطلبانه و ایثارگرانه تو این حوزه و روی عقیده تو این حوزه آب پا میذاره، لذا پایه و اساس ورود بسیج مباحث معرفت‌های دینی و بینش سیاسی است. یعنی تمام اقشار مطلوب بسیج ابتدا این زیربنا را آماده کردند متناسب با تخصص خودشون و وارد عمل شد.
بله بله.
این که حالا بسیج رو تو حوزه دفاعی و امنیتی بیشتر در واقع شاید معرفی کردند یا معرفی شده، خب تو اون عرصه خود بسیج هم تو دفاع مقدس هم تو حوادثی که تو در واقع مقاطع زمانی مختلف تو کشور ما دشمن کشور طراحی کردن که ناامنی و نارامی ایجاد کنن، خب بسیج اونجا به عنوان یک نیروی کارآمد وارد شده. منتها این بخش دوم حوزه تخصصی که عرض کردم، ما 22 تا قشر تخصصی تو بسیج داریم. بسیج مهندسین سند یک قشره، بسیج مهندسین عمران داریم، بسیج حوزه در واقع کشاورزی داریم، جامعه پزشکی داریم، حقوقدان داریم، اساتید، دانشجویان، یعنی عرصه‌های مختلفی که در واقع همه سرمایه اجتماعی رو متناسب با نیاز انقلاب اسلامی سازماندهی میکنه. منتها خب حالا شاید از این منظر که در واقع این دو تا کارنامه درخشانی بوده به هر حال تو حوزه دفاع مقدس و حوزه امنیت، بیشتر حالا رو این پرداخت. خب دشمنم از اونجایی که میخواد بسیج رو در واقع توی یک عرصه محدود بکنه، بیشتر رو این موضوع داره تمرکز میکنه که بسیج فقط حوزه دفاع و امنیته، ولی واقعا اونطور که توی عرصه‌های مختلف محرومیت زدایی خدمات رسانی اگر نگاه بکنید میبینید که در واقع بسیج کارنامه خوبی رو داره و توی این عرصه در واقع ورود کرده. همچنان که به جملات حضرت آقا اشاره میکنن که در واقع استقلال سیاسی از زندان فرهنگی بر پایه‌های اقتصادی، بسیج الان در حال حاضر خودش رو تو حوزه کمک به اقتصاد کشور، پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی سازماندهی کرده.
آقای دکتر شهبازی، من بارها در برنامه گفتاور درست کردم، باز هم عرض میکنم، چرا که احساس میکنم به واقع نیازه با توجه به شرایطی که در کشور هست، شرایطی که اساساً روحیه و مشی انقلابی و جهادی رو میطلبه، برای اینکه مشکلاتی مانند تحریم ظالمانی دشمنان رو ما همونجور که تا الان کم اثر کردیم انشالله به نقطه بی اثر برسونیم. میخوام عرض کنم که ما در هر جا موفق بودیم، البته ما تلمذ میکنیم مصدر شریف شما درس پس میدیم، هر جا که ما موفق بودیم با روحیه بسیجی ورود کردیم. یعنی شما نگاه کنین تو بحث سلولهای بنیادی، اون تفکر بسیجی و جهادی و انقلابی بود که جواب داد. تو بحث هسته‌ای همینجور، شهید احمدی روشن یک بسیجی بود. تو بحث صنایع موشکیمون که امروز تبدیل به یکی از قدرت‌های بزرگ موشکی شدیم، تفکر جهادی و انقلابی و بسیجی بود که جواب داد. یا تو بحث علوم فضایی که امروز ما جزء باشگاه کشورهای فضایی هستیم، باز اون تفکر بسیجی بود که سبب شدیم پیروزی بزرگ و درخشان حاصل بشه. شما با من همراستا هستید؟
اگر در واقع به این منظومه فکری حضرت آقا هم در واقع ما یه نگاهی داشته باشیم، تنها راه برون رفته از وضعیت فعلی تو کشورمون با توجه به این تهدیدات گسترده، حضرت آقا اشاره می‌کنن که تنها راه برون رفت از این وضعیت اون بحث تفکر جهادی و انقلابیه.
بله.
لذا این که در واقع ما اگر بتونیم تو این عرصه، جدا از اینکه این تخصص‌ها اهمیت خودش رو داره و جایگاه ویژه خودشون رو دارن، ولی این تفکر بسیجیه که مثلا فرض کنید و جهادیه که این قصه رو میتونه ببره جلو. تو دفاع مقدس چرا این اتفاق افتاد؟ رزمنده ما تو زمان دفاع مقدس میگفت آقا تا عملیات تمام نشود من مثلا به خون و زندگی خودم برنمیگردم.
بله.
الانم اگر ما بخوایم تو حوزه‌های مختلف اقتصادی، بخش‌های مختلف، فرهنگی، اجتماعی تفاوتی نمی‌کنه، واقعا اگر می‌خوایم به سرمنزل مقصود برسیم، ناچاریم که در واقع انقلابی‌گری خودمون رو و جهادگونه عمل کردن رو پایه و اساس قرار بدیم. لذا به نظرم میرسه که بسیج هم از اونجایی که در واقع این موضوع رو پایه و اساس می‌دونه، منتها این تفکر جهادی و انقلابی و تصدی تو اقشار مختلف پیدا بکنه. یعنی همون حسی که ما تو دفاع مقدس داشتیم به عنوان جهاد دفاعی و امنیتی، ما تو این جهاد اقتصادی باید همون حس رو منتقل بکنیم. یعنی جهاد ما الان در حال حاضر فعالیت تو این حوزه هایی است که بتونه اقتصاد کشور رو مقاوم بکنه در مقابل تهدیدات دشمنه.
در واقع ما جهاد اقتصادی هدف نیازمونه، جهاد صنعتی هدف نیازمونه، جهاد علمی، جهاد فرهنگی. جناب آقای دکتر شهبازی، ببینید، یک از ثمرات بسیج مستضعفینی یادگار ارزنده حضرت امام رحمت الله علیه این بود که ما الان در سوریه میبینیم بسیج مردمی تشکیل شده، یه چیزی شبیه بسیج خودمون. در عراق میبینیم همچنین، بله، این اتفاق افتاده. من میخوام بگم به نوعی برخی از شیعیان پاکستانی هم همچین گروه هسته ارجمندی رو به وجود آوردن. در افغانستان هم اینجوری شده، این عزیزانی که به عنوان مدافعین حرم رفتن و از کیان اسلامی دفاع کردن، خب اینها چه کسانی بودن؟ یا تفکر بسیجی داشتن اینها که عضو رسمی ارتش افغانستان و ارتش پاکستان و اینها که نبودن که؟
بله.
میخوام بگم که جناب آقای دکتر شهبازی عزیز، به نوعی شما تو صحبتاتون اشاره کردین، نیاز به تاکید فکر میکنم چند باره اصلا داره، چه عنصری در تفکر یا چه عناصری در اندیشه بسیجی وجود داره که ثمراتش مثلا یکی میشه مثل زدودن خطر تکفیری ها در بخشی از جهان اسلام؟ چه اتفاقی میفته که اساسا استکبار از تفکر بسیجی میترسه و یکی از دلایل اتفاقاتی که ما در چند روز گذشته در کشور عراق شاهد هستیم همانا نابود کردن تفکر بسیجی و اون سازمان بسیج مردمی عراقه؟
به نظرم این حرکت بسیج توی انقلاب اسلامی، توی جمهوری اسلامی در واقع تونسته یک الگوسازی بکنه برای جهان اسلام،
بله،
برای مقابله با استکبار جهانی. به نظرم میرسه که در واقع دو عنصر اصلی، اخلاص و ایثار و ولایت پذیری، در واقع در کل ویژگی اصلی در واقع یک بسیجی. حالا ما تو دعاهامون هم داریم که تو دعای شعبانی اشاره میکنه که المتقدم لهم مالک و المتأخر عنهم زاغب و لازم لهم ناهب. بسیجی ما در واقع پیرو ولی فقیه خودش هست که در واقع نائب امام زمان در زمان غیبت هست. فکر میکنم این ولایت پذیری همراه با اخلاص و ایثار در واقع منجبه میشه که حرکت بسیجی برکت پیدا بکنه و اثر بخش باشه.
وقتی ما از کسوت بسیجی صحبت میکنیم منظور چه چیزی است؟ کسوت بسیجی یعنی چی؟
کسوت بسیجی منظورمون ما بیشتر اون تفکر است. یعنی در واقع تفکر بسیجی است،
بله،
که نمود پیدا میکنه تو رفتار برخی از آدم ها که به صورت داوطلبانه همراه با ایثار و در واقع اخلاص یه کاری رو تو جایی که یا کسی ورود نمی‌کنه یا کار زمین افتاده است.
بله.
واقعا می‌فهمم که بسیج برای حضور در خلأ. یعنی در واقع بسیجی که ما میگیم میره نقاطی رو پیدا میکنه که کار زمین افتاده، کسی وارد نشده، سختی داره، خودش رو در واقع تو این میدان وارد.
بله. خدمتتون عرض کنم، خب حالا ورود کنیم به بحث آنچه که مأموریت شماست در سازمان بسیج مهندسین. یه مقدار درباره این سازمان توضیح می‌فرمایید؟
با توجه به این که قرار شد که ما توی این ابلاغ جدیدی هم که از زمان آقای قیدپرور، تو حکم آقای قیدپرور و سرد سلیمانی بود، این بود که
فرماندهان سابق و فعلی بسیج،
فعلی سازمان بسیج،
بله،
تو حکم این دو عزیز اشاره شد که حضرت آقا در واقع روی اثر بخشی برنامه‌های بسیج تاکید داشتن، لذا قرار شد که هر قشری از بسیج نسبت به ایجاد طرح‌های تحول در حوزه اثر بخشی کار بکنند. خب ما اومدیم منظور فکر از اتاقا رو بررسی کردیم. خب تو بخش همین حوزه اقتصاد، حالا من چند جمله‌ای رو که نشون میده که در واقع این عرصه‌ای که ما ورود کنیم داره سازماندهی میکنیم بسیجیان رو تو این حوزه، متوجه ظرفیتی که تو بسیج مهندسین صنعت هست، برنامه هاش به چه جور داره در واقع حرکت میکنه.
بفرمایید.
عرض کردم که خب حضرت آقا اشاره به میکنن که استقلال سیاسی و ارزندان فرهنگ ما منوط به پایه‌های اقتصادی محکم تو کشوره. از اون وقت پایه‌های اقتصادی رو ستون فقراتش رو تولید داخل میدونن ایشون، و از طرف میگم بار اصلی این تولید داخل بر حوزه در واقع بخش صنعت و معدنه، که اشاره میکنم توی صحبت دیگر که به هر حال اگر این صنعت و دانش تو کشور ما پیشرفت بکنه، هم به سود دنیا و ملت‌های عقب افتاده و در درجه اول هم به سود دنیای اسلام. خب ما بر اساس این منظومه فکری اومدیم یه بررسی وضعیت کردیم توی کشور، تو حوزه صنعت تا از علم تا در واقع صنعت،
شما کارگروه های خاصی تشکیل دهیم ببشنم؟
بله، ما حدودا 5 کارگروه تخصصی داریم، یک اندیشکده داریم که توی این حوزه صنعت داره، تو حوزه سیاست گذاری کار میکنه. ما مجموعا 70,000 بسیجی مهندس تو حوزه صنعت داریم که ما نخبگان این رو در قالب هیئت‌های اندیشورز در واقع کشوری و استانی.
کار تشکیلاتی بزرگیه.
بله بله، در واقع فکر میکنم تنها تشکیلاتی که به این گستردگی توی کل کشور و توی تنوع موضوع شکل گرفته، به نظرم میرسه که حالا من یه مقدار جلوتر توضیح بدم، متوجه میشید که ما تو چه جایی اومدیم تمرکز کردیم که همون جایی که گفتیم کار زمین مانده است و یا در واقع کسی توش ورود نمیکنه. ما تو بررسی که انجام دادیم تو حوزه فناوری تا صنعت، نزدیک 2700 تا ما مرکز آموزش عالی تو کشورمون داریم، بیش از 194 تا مرکز تحقیقاتی عمده داریم، نزدیک 100,000 تا هیئت علمی داریم تو کشورمون، بالغ بر 5 میلیون دانشجو تو کشورمون داریم. جالب بدونید ما 68 نوع ماده معدنی تو کشور داریم، داره ظرفیت‌های کشور عرض می‌کنه.
بله بله.
نزدیک 1400 میلیون تن ما ذخایر مواد معدنی داریم، 90,000 واحد صنعتی داریم و بیش از 4,700 تا شرکت دانش بنیان و بالغ بر 1,500,000 فارغ التحصیل تو حوزه صنعت ما دانشجو داریم. خب با توجه به این ظرفیتی که تو کشور داریم، ولی اونوری که میایم بررسی میکنیم میبینیم که علارغم که در واقع نرخ رشد تولید علممون رتبه خوبی رو داره، تولیدات علمیمون رتبه خوبی داره.
الان چندمی؟ 15؟
ما الان 16 تو رتبه تولید. ولی کم میایم بررسی میکنیم این رتبه صنعتیمون 97، رتبه نوآوریمون 120، کسب و کارمون امسال تو 2019 4 رتبه تنزل پیدا میکنه و ما میرسیم 132. این به معنای اینه که در واقع
ما ظرفیتمون استفاده نکردیم،
استفاده نمیکنیم. مضافه این که اگر یه سرمایه گذار خارجی هم تو کشور ما بخواد به سرمایه گذاری بکنه، 131 مورد بهتر از ما تو جهان داره. ما بر اساس این بررسی کردیم، یعنی تولید علم ما متناسب با تولید فناوریمون نیست و فناوریمون متناسب با صنعتمون. تولید علم ما منجر به تولید ثروت نمیشه، یعنی علم ما بیشتر پر کردن دیتابیس کشورهای توسعه یافته است. لذا چون نمیتونیم این دانش رو منطبق به صنعت و فناوری کشورمون بکنیم، از اون ور مواجه هستیم به خروج در واقع دانشجویان تحصیل تکمیلی مون. چون اینجا فضای کار نیست و اکثر کارهایی که ما تو حوزه مقالات و نمیدونم پایان نامه‌مون انجام میدیم در واقع بر اساس نظام مسائل کشورهای توسعه یافته است. یعنی ما هیچ وقت نمیدونیم، نزدیک 95% میشه گفت، خیلی هم اغراق نیست واقعا، که پایان نامه ها تو حوزه تحصیل تکمیلی ما منطبق بر نظام مسائل کشورمون نیست.
بله.
لذا وقتی دانشجوان ما که فارغ التحصیل میشن، اینجا فضای کسب و کار براشون مهیا نمیشه. لذا از این کشور چیکار کنن؟ مهاجرت بکنن تا بتونن ظهور و بروز پیدا بکنن. ما بر اساس این بررسی که انجام دادیم، اومدیم سند در واقع چشمانداز حوزه صنعت رو هم که مصوب شده و ابلاغ شده، میبینیم که اونجا میگن آقا صنعت کشور باید توسعه یافته باشه بر پایه دانایی و با سه محور به اصطلاح پایداری و رقابت پذیری جهانی و فناوری پیشرفت روزانه، و اشاره به میکنه که صنعت کشور باید موتور در واقع محرک اقتصاد کشور باشه. ولی به نظر میرسه که الان این موتور محرک خودش رو هم نمیتونه در واقع به چرخش در بیاره. اینه که ما رو مزیت های نسبی خودمون تو کشور واقعا تمرکز نکردیم. به نظر میرسه که اولین چالش ما تو حوزه صنعت دانایی بر مؤلفه های مؤثر در حوزه صنعت.
شما اومدید با توجه به ظرفیت نخبگانیتون آسیب شناسی کردین، شما سندهایی دارین مثل سند چشمانداز رو دارید، شما بیانیه گام دوم حضرت آقا رو دارید پیش رو، حالا شما برنامه‌ریزیاتون رو انجام دادین یا در حال برنامه‌ریزی هستید؟
نه ببینید، ما همینجا صحبت هم که تمام شد شما فرمودید که همین صحبت هایی که اشاره کردید بهش، ما رسیدیم به این که اولین مشکل ما تو حوزه صنعت عدم دانایی بر ظرفیت‌های ما داخل کشور.
درسته.
ببین ما اومدیم این ظرفیت تو حوزه صنعت رو 4 تا مؤلفه تقسیم کردیم: دانش، مهارت، تکنیک، ابزار، تجهیزات. به طور مثال مثلا فرض کنید از ما سوال بکنن که ما می‌خوایم شیشه رو فلز جوش بدیم. الان کی میتونه تو کشور واقعا بگه دانش این کار تو کشور هست یا نیست؟ از بخواهی آیا این دانش تبدیل به فناوری شده یا نه، باز این دست کیست؟ و خدمت شما ابزار تجهیزاتی که این کار رو انجام بده، و مهارت انجام این کار چه کسی داره واقعا با یه اطلاعات یک پارچه داخل کشور نداریم. ببینید ما تو حوزه دفاع که این همه پیشرفت کردیم، تو صحبت شما اشاره کردید بهشون، ببینید تو حوزه دفاع وقتی ناو جمادان رو که ما میسازیم این وقتش رو باید اطلاعات کشور فرانسه میگرفتیم، کشور فرانسه تو تحریم به ما نداد.
بله
ما 3 سال در واقع تو بخش دفاع مثلا معطل این بودیم که در واقع این گیربکس رو بگیم. تو بخش دفاع اومد گشت و یک نفر رو مثلا توی شهرک صنعتی مثلا تو اصفهان پیدا کرد، ایشون گفت آقا من میتونم این گیربکس رو بزنم، در صورتی که این توان قبلا داخل کشور بوده، ما دانایی بعد به این ظرفیت نداشتیم. و جالبه من توی 2 تا شهرک صنعتی توی در واقع استان مازندران رفتم، یکی تو شهر یکی تو غرب، دیدم یه خانومی داره تو در واقع حوزه توسعه در واقع گیاهان دارویی و خوش کردن میوه کار میکنه، چند تا کشور هم داره صادر میکنه، میگفتش که من میخوام توسعه بدم کار خودم رو در حوزه عصاره‌گیری، کمک به من بکنید که من مثلا بتونم عصاره‌گیری هم بکنم صادرات کنم. جالبه این که ما توی یه واحد تو غرب مازندران تو یک استان که مراجعه کردم، یه استاد دانشگاه بود اونجا یه خط تولید عصاره‌گیری رو انداخته بود، میگه آقا تو رو خدا اینا رو یکی رو پیدا بکنید که من اینو بفروشم چون نمیتونم تولید کنم، یعنی بازار نداشت. یعنی همین دوتا اطلاعات اگر مثلا اون بازار رو داره این امکاناتش رو داره، یعنی ما تو کشور اون نزدیک 151,000 میلیارد تومان خیلی جالبه تو حوزه همین 90,000 واحد صنعتی که عرض کردم تو 970 شرکت صنعتی در واقع قرار گرفتن خارج از شرکت صنعتی هم یه تعداد هست، اما نزدیک 45% از صنایع کوچک و خرده ما راکت یا نیمه فعالن، یعنی ظرفیت زیر 20%. از طرف 151,000 میلیارد تومان اینجا سرمایه گذاری شده. پس اولین کار ما این بود که بیایم اون شبکه اجتماعی برای ایجاد دانایی رو ایجاد کنیم که ما الان الگوشو درآوردیم، بچه‌ها مشغول کدنویسی هستن. توی این 90,000 واحد صنعتی که گفتیم 45% در واقع راکت یا نیمه فعاله، ما توی این 2 سال گذشته بالغ بر 9700 واحد صنعتی رو پایش و آرزیابی کردیم، یک الگوی بومی برای پایش و آرزی استخراج کردیم، تفاهم هم با مجموعه وزارت صنعت بستیم که 31,500 واحد صنعتی رو ما پایش و آرزیابی بکنیم. اونطور چون پول این قصه، چون بسیج که خودش مستقلن پولی نداره، فقط به تنها مؤلفه‌ای که در اختیار داره اون منابع انسانی مخلص و پایل کار،
ثروت شما همینه در واقع،
همینه بلد. همون جوانان انقلابی مؤمن پایگاه. ما اینو گفتیم این سرمایه اجتماعی رو حاضریم به کمک کارآمدی دولت بیاریم، یه تفاهمی رو با مجموعه وزارت صنعت داشتیم که این پایش و آرزیابی رو انجام بدیم، منتها هنوز چون اون به اصطلاح پشتیبانی لازم از سمت مجموعه‌ای که تفاهم کردیم اتفاق نیفتاد، ما نزدیک 600-700 واحد رو با امکاناتی که ما تو بسیج تونستیم فراهم بکنیم تونستیم احیا و ببینیم چرخ تولید برگرد.
آقای دکتر شهبازی، من با یکی بله. از همکاران شما گفتگو میکردم
بله.
درباره اردوی جهادی، دانشجویانی که شما بله. بهتر از من میدونید میرن بله. تو روستاها با اخلاص کار میکنن، کنار روستاییان حمام واسهشون میسازن، مدرسه میسازن، مسجد میسازن، خونه های حالا خونه هایی که نیاز به تعمیر داره رو تعمیر میکنن، مرمت میکنن. من این پرسش برام پیش اومد که ما این همه ظرفیت داریم، این همه شما دارین کار میکنید، چرا اینا رو اطلاع رسانی نمیکنین؟ چرا اینا رو رسانه ای نمیکنین؟ ببینید الان شما اونجور که من فهم کردم از صحبت های شما، شما یک بانک اطلاعاتی بزرگی رو ایجاد کردید و اصلا همین تشکیلات 70,000 نفری خیلی قابل توجهه. ببینید حضرت آقا یه بار من فکر یادم نیست کدوم سخنرانیشون بود، گفتن آقا شما 15 تا دانشجو باشید توی دانشگاه میتونید کارهای بزرگ کنید. قلب مظلوم دارم عرض میکنم، 15 نفر شما الان با چنین ظرفیتی ورود کردین. من که یک فعال رسانه‌ای البته جز هستم، من الان دارم با بعضی از جوانه به کار شما آشنا میشم و خواهشم از شما این است که اطلاع رسانی و وجه رسانه‌ای کارتون رو خیلی جدی عذرخواهی میکنم ما جدیتر بگیرید تا مردم بدونن شما دارید چه میکنید، با اخلاص چه قدمهای بزرگی رو برداشتید. این آسیب شناسی که شما انجام دادید کار بزرگیه، کار 1 ساعت 2 ساعت و 1 ماه و نمیدونم 2 ماه نیست، درسته جناب آقای دکتر؟
بله همینطوره. ببینید صحبت های شما هم بود که در واقع حالا به هر حال اون وجه دفاعی امنیتی بسیج خیلی در واقع پررنگ شده که قابل افتخارم هست چون برای دفاع از انقلاب اسلامی، ولی کن این ولی ما شاید اون هنر لازم رو واقعا نداشتیم تو ارائه چون اونجا هی گفتیم اخلاص و مسائل این تیپی رو ترک کردیم، شاید از اون منظر بله. دیگه ریا نشه
بله.
در واقع خوب نتونستیم الکاس بدیم، ولی